بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بحية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث 24 از احادیث 40 دیلمی از کلمات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایاکم و فضول المطعم مطعم طعم فإنه يسم القلب بالقسوة البته احتمال یسمو هم هست، ولی خب یسمو در اینجا نوشته فَإِنَّهُ يَسْمُ بَسِينَ وَسْم علامت نهادن یا یَسْمُ از ماده مسموم کردن یَسْمُ الْقَلْبَ بِالْقَسْوَ وَيُبْطِئُ بِالْجَوَارِحِ عَنِ الطَّاعَةِ عن الطاعة و یبطئ بالجوارح عن الطاعة و یسم الهمم بصد و یسم الهمم عن سماع الموعظة و یسم الهمم عن سماع الموعظة و ایاکم و فضول النظر فانه یبدر الهوا و یولد الغفل در این حدیث از دو چیز نهی می‌فرماید. اول فضول طعام و بعد فضول نظر. در مورد فضول طعام می‌فرماید چند تا عیب داره. عیب اول این است که قلب انسانو قساوتمند میکنه، حالت سنگدلی ایجاد میکنه، پر خوردن و زیاد خوردن و فضول طعام باعث سنگدلی میشه. یسمو با سینه به معنی علامت نهادن، احتمالم در از ماده یسمو یعنی مسموم کردن باشه. البته در پاورقی همون یسمو از ماده وصف معنی کرده به معنی علامت نهادن، ولی اون احتمال هم ممکنه. دوم این است که جواره انسان رو از اطاعت الهی کند می کند. سوم هم گوش جان را از شنیدن موعظه کر می کند. این سه اثر بدی که برای فضول طعام ذکر شده است. مسئله اعتدال در غذا مسئله است که مردم به عقیده من به اهمیت اون واقف نیستند، هم از نظر جسمانی و بهداشت تن فوق العاده مهم است و هم از نظر بهداشت جان و معنویت. از نظر بهداشت جسمانی ثابت شده است که اکثر بیماری هایی که انسان پیدا می کند به خاطر اضافه غذاهایی است که می خورد. و استدلالی هم بعضی از اطباء برش دارند، میگن انواع میکروب ها به هر حال وارد بدن می شود، از چهار طریق معروف دائما میکروب وارد بدن میشه و هیچ راهی هم برای جلوگیری از آن نیست. از راه هوا، از راه غذا، از راه آب و گاهی هم از راه پوست بدن. وقتی پوست بدن خراشی پیدا کنه، پوست بدن این پوست به این نازکی یه سد نیرومند و بسیار محکمه در مقابل نفوذ خارجی و هیچ میکروبی نمیتوانه از پوست بدن رد بشه وارد بشه. اما اگر یه خراش پیدا بکنه این نفوذ ممکن میشود و این سد شکسته میشه. بنابراین ما در معرض هجوم انواع بیماری ها و میکروب ها هست. مهم این است که بدن ما آمادگی برای دفاع پیدا کنه و اون در صورتی هست که مراکز عفونی در بدن نباشه، جاهای آماده برای پذیرش و پرورش میکروب نباشه. میگن جای آماده عبارت هست از انواع چربی های اضافی که لابلای بافت های بدن ذخیره میشه. اینا بهترین جاست برای پرورش انواع میکروب ها. یعنی درست مثل همون زباله، شهر اگر زباله هاشو به موقع بروفن میکروب هم بیاد جایی برای پرورش و سکونت نداره. اما یه شهری که هر گوشه و کنارش زباله دانی هست و در هر گوشه و کنارش باطلاقی هست، خب یه محل آمادهی میشود برای پرورش انواع بیماری ها. غذاهای اضافی که انسان میخوره لابلای بافت های بدنش به صورت زباله ها و به صورت کانون های عفونت و به صورت باطلاق ها در میاد و همین هاست که مایه بیماری ها میشه، یعنی جایی میشه آماده. و به همین دلیل است که میگن روزه گرفتن همونطور که در اخبار واقع شده وارد شده الان از نظر طبی مسلم است. یکی از چیزهایی که انواع بیماری ها رو درمان میتونه بکنه سوزندن این مواد اضافی است در بدن و سوزندنش هم از طریق روزه گرفتن انجام میشه. این یه استدلالی است فنی طبی نیست، استدلالی است همه کس فهم متوجه میشود که وقتی غذای اضافی انسان داشته باشه و جذب بدن نشه و به همین صورت در بدن ذخیره بشه این اسبابه. این از یک. از طرف دیگر غذاهای اضافی که زیادتر برای بدن هست اینا سبب میشه کار قلب سنگین میشه، کار تنفس سنگین میشه، کار به اصطلاح کلیه ها سنگین میشه، یعنی یه بار سنگینی میشه بر تمام دستگاه های اصلی بدن و لذا زود قلب بیمار میشه، زود دستگاه تنفس بیمار میشه، زود کلیه بیمار میشه و عمر هم طبعا کوتاه خواهد شد. بنابراین کسی سلامت بخواهد باید عادت کند به شام خود، مخصوصا مثل ماها که حرکات بدنی و فعالیت های جسمانیمون کمه. کسانی که فعالیت های جسمانی کمتری دارن اینا باید اعتدال رو بیشتر در مسئله غذا ملاحظه کنن. من فکر میکنم اگر کسی رعایت اعتدال در غذا کنه و عادت کنه به کم خوری در تمام سال کم بیمار بشه، اصلا در تمام عمر کم بیمار بشه. حالی بیماری های مثل سرماخوردگی که پرید، اما بیماری های اصلی اساسی کمتر پیدا میکنه. یا آقای طبیبی هست از اطبای این مملکت، گفت من 20 سال است مشغول درمان بیماران هستم، تمام تجربیات عمر 20 ساله طبم رو در دو جمله برای شما خلاصه می کنم. در مجلسی بود این آقا می بود، یه جملهش این است اعتدال در قضا، جمله دوم حرکت جسمانی داشتن، همون ورزش حرکت جسمانی داشتن. اگر این دو بوده باشد، اعتدال باشه و تحرک جسمانی هم انسان داشته باشه، گفت سلامتش تأمینه و این محصول 20 سال عمر تبابت من است. در هر صورت این چیزی که در این حدیث اشاره شده از بعد معنوی بیشتر تکیه شده، ولی من بعد جسمانیش را هم عرض کردم. و اما از بعد معنوی سه تا جمله گفته شده که اونها هم بسیار مهمه. اولا زیاد خوردن قساوت قلب میاد. ثانیا انسان رو از عبادت خدا تنبل میکنه. ثالثا گوش شنوا رو در مقابل مواعظ از انسان میگیره. این سه اثر است که در این حدیث پیامبر فرمودند. اما این که قساوت قلب می آورد، پیداست انسان در موقعی که روزه می گیره یه حالت رقت قلبی پیدا می کنه، محسوس برای انسان که قلب رقیق می شه، لطیف می شه، احساسات انسان لطیف می شه، معنویت انسان در حال روزه زیاد می شه، محسوسه. نقطه مقابلش وقتی عادت می کنه به پرخوری و زیاد اینها، خودشو همچین حس میکنه که از خدا دور میبینه. اون حالت قساوت در قلب پیدا میشه. و اما یبتو عن العباده خیلی محسوسه. یه شب انسان غذای سنگین بخورد، صبح نماز، صبحش هم نمیتونه به راحتی بخونه. اگه هم بلند بشه آدمای مست گیجه. به خلاف اینکه وقت شب یه غذای سبک ساده ای میخورد، اول از آن، یه ساعت قبل از اذان، نیم ساعت قبل از اذان بیداره، نشاط داره، حال مطالعه داره، حال عبادت داره، این خیلی مخصوصه، خیلی واضح است. و همچنین مسئله اندرز پذیرفتن، مردم در ماه مبارک رمضان قلبشون برای پذیرش مواعظ خیلی آماده است. اون حال روزه، اون غذا کم خوردن، اون نخوردن، اون روزه، اون امساک از طعام، اون صفای قلب میاره و اینا رو آماده میکنه برای استماع مواعظ، در حالی که در غیر این حالت اون حالت استماع نیست. به هر صورت من این مطلبی است که خودم هم در عمر خودم زیاد تجربه کردم و عقیدم رو باز تکرار میکنم. من معتقدم هنوز خلق خدا نفهمیدن این مطلب چقدر مهم است که انسان اعتدال، امساک، کم قضا خوردن رو رعایت کنه. ولو علم و ذالک، بدونم این چقدر اهمیت داره که من نمی کنم کسی ترکش کنه، ولی غالبا به اهمیتون از نظر معنوی و مادی آشنا نیستن. در حال حدیث رو بخوانم، اون دنباله حدیث موند. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایاکم و فضول المطعم فإنه یسم القلب، علامت می نهد بر قلب انسان، سنگدلی یا مسموم می کند قلب انسان رو با سم سنگدلی. و یبطئ بالجوارح عن الطاعه، جوارح انسان رو از اطاعت باز می داره. و یصم الهمم، گوش همت را کر می کنه عن سماع الموعظه، از قبول موعظه و شنیدن موعظه. خداوند انشاءالله و همه ما توفیق عمل مرحمت فرماید. از روز شنبه نظر مبارکتون باشه. باز چون ما بر حساب چیز عصر یک و غروب حساب میکنیم، یعنی یکیم مغرب، ما سونیم انشاءالله برای مباحثه میاییم. آیونی هم که در درس جنبی حوزه شرکت میفرمایند، اونها هم بتونن به موقع به درسشون برسن انشاءالله. باید میدونید در حوزه های علمی سنت این است که فاصله با ظهر مراعات نمیشه، بلکه فاصله با غروب. از قدیم الایام سنت اصحاب و سیره اصحاب بر این بوده است، ولذا با تغییر کردن روز این تغییر میکنه. و ما هر سال هم همین وقته و میاریم دیگه. آخرین وقتمون معمولا همین سه و نیمه که دو ماه تقریبا سه و نیم میاییم، دو ماه و نیم بعد دو مرتبه برمیگردیم به سراغ چهار رکن و چهار. خب برگردیم به بحث حجیت ظواهر قرآن مجید. دیروز آخر بحث باز کلام ما ناتمام مان. من با اجازه برادرها دو مرتبه دلیل چهارم اخباری ها رو به یه صورت بهتری مطرح کنم و جوابش رو هم به صورت کاملتری عرض کنم. دلیل چهارم اخباری ها مرکب از صغرا و کبرایی است. به این صورت مطرحش میکنیم بهتره. مرکب است ان صغرا و کبر. صغراش این است که قرآن مجید مخاطبش ائمه است. ائمه خدا مخاطب به قرآن مجید. کبرا هم این است که حجیت ظواهر مخصوص به من خوطبه است. مخصوص به من خوطبه است. اون صغرا اون کبرا. اگر واقعا صغرا رو بپذیریم مخاطب فقط ائمه باشه. کبرا رو هم بپذیریم که حجیت ظواهر مخصوص من خوطبه و غیر مخاطبین به کلام مقصودین به افهام غیر مقصودین به افهام حجت براشون نیست. ثابت می شود ظواهر قرآن برای غیر ائمه حجت نیست، برای ما حجت نیست. بسیار. در اینجا در جواب ما هم صغرا رو اشکال میکنیم هم کبرا رو. هازا باطلون صغرن و کبرن. اما صغرا چرا باطل است؟ دیروز عرض کردیم اصلا معنی معقول نداره این جمله. مخاطب در تمام آیات ائمه هستن، اصلا این معنی معقول نداره. بیانیش قرآن یا یوحناس میگه، یا اهل کتاب میگه، یا عبادی میگه. ما بگیم یا اهل کتاب، یا ایها الکافرون، یا یوحناس، یا بنی آدم، همه اینها مخاطب ائمه معقول نیست. معقول نیست. خداوند کفار رو تهدید به عذاب میکنه. مخاطب در این آیات تهدید به عذاب کی هستن؟ خیلی خوب، حالا ما بگیم، اگر نگفته بودیم که شاید روشن نمیشد به روشنی، حالا روشن است. بسیار. پس اگر مرادشون مخاطب و مخاطبی معنی معروفش باشی اصلا این معقول نیست، معنی نداره. اللهم الا ان یقال به این که مراد از مخاطب یعنی من انزل فی بیتهم. اینا مهبط الوحی معدن الرساله هستن، مختلف الملائکه هستن. اینو بخواد بگه میگه بسیار خوب، اینو قبول داریم. اما این به درد این نمیخوره که ظواهر مخصوص به اونها بکنیم. این معنیش این است اسرار کتاب الله، متون کتاب الله، تفسیر متشابهات نزد ائمه است. این معنیش این. اما این از حجت نیست ظواهر کتاب الله در حق غیرشون، این نمیرسونه. من خوطب به منی من انزل گرفتی، من انزل که گرفتی بنابرای مخاطب همه هستن و ظواهر در حق همه حجت هست. بطون همه نمیدانن، بسیار خوب، ما هم در بطون دست نداریم. متشابهات نمیدانن، ما هم دست نداریم. پس صغرا ممنوع و اما کبرا. کبرا هم همون چیزیست که سابقا بحث شد کلام میرزای قمی و نپذیرفتیم و گفتیم حجیت ظواهر مخصوص به من قصد افهامو نیست، نه در قرآن نه در غیر قرآن. لا یختص الظواهر به من قصد افهامو. قبول نکردیم قول میرزای قمی رو که مخصوص میدانست حجیت ظواهر، نه قرآن، همه ظواهر رو مخصوص میدانست به مقصودین به افهام. گفتیم نه، بنابر اقلا بر امنی ام. بنابراین هیچ کدام از این دوتا درست نشد. و اگر در اون روایت هم که قبلا اشاره کردیم، روایت 25 باب 13 میگه وی حکه انما یعرف القرآن من خوت و به، اگر این معنا هست، اینم مراد من خوتب همون من انزلفی بیته و یعرفو هم به معنی تفسیره. همه حدیث 25 صدرش که نگاه کنی راجع به تفسیره، میگه چرا تفسیره به رعی میکنی؟ و یه حد لا یعرف القرآن الا من خوتب به. قبلش در همین حدیث 25 تکرار میکنم، در همین حدیث 25 باب 13 که این جمله درش هست، از دو جمله قبل بحث از تفسیر قرآن، تفسیر به رأیه. تفسیر هم گفتیم کشف مغطاست، کشف مغطا چیز پوشیده ای رو پوشیدن، یعنی مال بطون، مال به اصطلاح اسرار قرآن، مال متشابهات قرآن، اینا هم که ما منکر نیستیم. در اینجا یه روایت دیگه هم من برخورد کردم که شاهد این بحث ذکر میکنم، اون خیلی صریحه، صریح هست که این علومی که دست ائمه است اون بطون قرآنه نه ظاهر قرآن. ظاهر مال هم است، تصریح داره که ظاهر مال هم است. و عجب این است که مرحوم شیخ قرآنی این حدیث رو هم نقل کرده تو باب 13، در این حال قبول نکرد. حدیث 44، حدیث 44 در احتجاج تبرسیه. عن امیر المؤمنین فی احتجاج علی زندیق. حدیث مفصل، این جملش من میخوانم. ثم ان الله قسم کلامه ثلاثه اقسام. حدیث 44 باب 13 فراموش نشه. ببینید با چه صراحت ان الله قسم کلامه ثلاثه اقسام. فجعل قسما منها يعرف العالم والجاهل. قسمی هست که عالم و جاهل میفهمن، نصوص رو میگیره، ظواهر هم میگیره. قل هو الله احد یعرف العالم والجاهل. یا مثلا راجبش خمر فجتنبو، یا احل الله البیع حرم الربا اوفو بالعقود، یعرف العالم والجاهل، ظواهر داخل اینه. و قسما لا یعرفه الا من صفا ذهنه و لطف حسه و صحت همین زهر. بسم دوم اونهاییست که خواص میفهمن، علما، نه امنه، علما میفهمن. کسی که صفا ذهنو لطف حسو و صحت همین زهر، ممن شرح الله صدره بالاسلام. این مال علماست، نه امنه، امنه بعده میاد قریمش. و اما قسم سوم، و قسما لا یعلمه الا الله و ملائکته و الراسخون فی العلم. تنها خدا میداند و ملائکه و راسخین فی العلم. این مال اخص خواصه، بنابراین بخشی مال عوام و خواص، بخشی مال خواص علما، بخشی مال اخص خواص. ما می نشینیم مطالعه می کنیم در قرآن، تفسیرهایی که مفسرین نوشتن یه نکات تازه از قرآن در آوردن که عوام در وضع نظر نمی فهمن. اونا حجته، نه تنها ظواهر حجت است، ظواهری هم که به دقت چیزی توش در بیاد، صفا ذهنه و لطف قریحته، اونم حجته. تنها باقی می ماند قسم سوم، اون چیزیست که جز خدا و ملائک قراعتا. بس قراعت نمون، نسخه شما قراعت داره؟
نه
خودم. از خودتون رو چکر داشت. و قسم لا یعلمه الا الله و ملائکته و الراسخون فی العلم. حالا زیرش هم باز دقت کنید دیگه به چه صراحتی. و انما فعل ذلک، این نکته خوبی هست در زیر روایت، به درد جای دیگر هم موارد دیگر هم میخورن که میگن چرا خداوند، خداوند چرا متشابه در قرآن داد؟ این قرآنی که نور مبین است، تبیان للناس است، هدایت برای همه است، چرا متشابه توش قرار داد؟ همش محکمات باشه. در این ذهن داره. میفرماید گذاشتن این جمله های مبهم تو قرآن برای این است که مردم احتیاج خودشون به یه مفسر احساس کنن. در خانه اهل بیت بسته نشه، برن اونجا. این شبیه همون چیزیست که ما در باب کتابای درسی که گاهی بعضی دوستان کتابای درسی برای دانشگاه و غیر دانشگاه می نویسن، میگن آقا یه جاهایش این کلمات اصطلاحی آیات که معنی نمیشه، روایت که معنیش نمی کنید باید تو این کتابای درسی باشه. اگر این نباشه بچه ها میگن آقا ما خودم مطالعه میکنیم که سر کلاس بریم. سر کلاس که نمیاد از یه مزایای دیگری هم محروم میشه. این باید یه تکایش باشه که به تنهایی نتونه از کتاب در بیاره، احساس نیاز به استاد کنه، سر کلاس بره و به برکت اون چیز بیشتر یاد بگیره. خدا هم اینها رو گذاشته، این معماها رو، متشابهات رو در گوشه و کنار گذاشته، مردم احساس نیاز کنن، در خانه ائمه باز باشه و بدونن این کتاب یه مفسری هم کنارشه. نتاره کن این کمال سبلعی بدون لنیه فرقه هست. دقت کنید زیلشو. و این نما فعن زالت لعلا یدعی اهل الباطل المستولین علا میراث رسول الله من علم الكتاب ما لم یجعله الله لهم. اهل باطل ادعا نکنن و معلوم باشه که اینا خلیفه رسول الله نیستن. ولی یقودهم الاسترار الالایتمام بمن ولا امرهم. یقودهم الاسترار، مجبورشون کنه استرار به این که ایتمام کنن به کسی که خدا امرشون رو به عهده او گذاشته. ولی امر معصوم فستکبرو انطاعته، اون کسی که استکبار از اطاعتش کردن مجبور بشن متواضعانه برن در خانه او. همون جریانی که در زمان خلیفه دوم واقع شد، بارها در بنبست ها در مورد آیات قرآن احکام اسلامی افتادن، می رفتن در خانه ابوالحسن، یعنی علی علیه السلام پناهگاه علمی امت در تمام دوران خلفا بود. با اینکه اونا پناهگاه سیاسی مردم رئیس سیاسی بودن، ولی رئیس فکری و به اصطلاح مسائل معارف اسلام و پناهگاه علمی در مشکلات علی علیه السلام بود. این همین وجود بعضی از متشابهات در قرآن وادار می کند ملت رو که برن سراغ این معلم و این استاد. وقتی رفتن در خانه او یه چیزهای دیگرم به برکت وجود او یاد می گیرن. خب این روایت احتجاج خیلی صریحه، خیلی واضح است، سرس می کنه زواهد کتاب الله رو. با این روشنی من گمان می کنم ما هرچی در باره کتاب الله بحث کنیم و شهر بدیم بهتر از این کلامی که علی علیه السلام اینجا فرموده نمیتونیم. حدیث 44 باب 13 سند مرسله است، اون روایت احتجاجه، مرسله است، ولی از مرسلاتی است که به قول مرحوم شیخ درباره روایت امام حسن عسکری و به قول عده‌ای درباره صحیفه سجادیه و به قول عده‌ای درباره نهج البلاغه از مرسلاتی است که محتوایش سندش را جبران می کنند. از صدرش مطالعه کنید، حدیث خیلی پرمعنی، صدرش من نخوندم. بسیار خوب، اونم بسیار چی؟ بسیار خوب. شما ملاحظه بکنید امام خودمون ایشون یه جمله میگه، هر خطی تفسیر برای خودش میکنه. روزنامه این طرف اینو تیت میزنه، روزنامه اون طرف اونو تیت میزنه. مردم مگه ایشون الان معما داره میگه؟ همون حرف ساده ای که میزنه هر کس به نام خودش تفسیر میکنه. اگر یه کسی آمد تفسیر کرد کلمات رو بر ضد مراد گوینده یا هر کسی به نفع خودش تفسیر کرد، این دلیل نمیشه که کلام امام پیچیده است و معماست و ظاهرش حجت نیست. این دلیل این است که هر کسی دلش میخواد خط خودش رو تعقیب بکنه، اینها وسیله است. اینه دیگه. بله. ولی زنی و دلاله هستن اخبار، قطعی و دلاله نیستن اخبار، فقط در عام و خاص اونی که شنیدید میگن عام و خاص، خاص قطعی و دلاله است، عام زنی و دلاله است. این در باب عام و خاص گفتن، به الا غیر عام و خاص باز هم زنی. در هم صورت این که شما بگید اجازه بدید، اجازه یه سوال یه جواب معطل نشید. شما ببینید معاویه هنگامی که گفتن بابا عمار کشته شده به وسیله اصحاب تو، پیغمبرم فرمود تقتل و کل فعت الباقیه، فعی باقیه، گفت پیغمبر راست گفته، عمار ما کشتیم ولی فعی باقیه لشکر علیست. اگر اونا عمار رو همراه خودشون نمیآوردن تو میدون جنگ، ما چه نمیکشتیم؟ بسی و الازین افی قلوب مرزان نخوان توجیه بکنن، هر چی بگید چیزی میگن. این دلیل نیست که ظواهر قرآن حجت نیست، هر کسی به نفع خودش داره عمل میکنه، نیست بگذرم. و اما دلیل پنجم، اجازه بدید بحث امروز تمام بشود. بحث دلیل پنجم است و جوابش آخرین دلیل اخباری ها. بعد میریم سراغ مسئله تحریف که اون به منزله دلیل ششم میتواند باشد. دلیل پنجم این است که میگن ظواهر قرآن گرچه در اول جزء متشابه نبوده، مجمل نبوده، اول خوب بوده، اما بالعرض چنین شده، بالعرض متشابه شده، بالعرض مجمل شده، چرا؟ تخصیص بران وارد شده، تقیید بران وارد شده، مجاز بر بعدش وارد شده. میدونی؟ علم اجمالی داره، علم اجمالی که آمد تمام اطراف معلوم و بالاجمال از کار میافته، نه ظاهر این آیه حجت است نه اون آیه. یقین داریم یکی از این ده تا بیست و سی تا آیه ظاهرش تخصیص خورده، تقیید شده، مجازه، از کار افتاده. علم اجمالی باعث احتیاط در تمام میشه، پس باید احتیاطاً تمام آیات قرآن رو کنار بذاریم تا زمانی که برای ما ثابت بشود. از قول معصوم و تفسیر معصوم، خلاصه این که اینا در اصل آیات قرآن ظواهر حجت بوده، جزء محکمات بوده، اما بالعرب جزء متشابهات شده للعلم الاجمالی. حالا بالاخره اون سوال است، اون عرض کردم اون سوال و اون جواب است. داستانش که میدونیم، گفتن آقا چرا جیم در ابجد دو بار تکرار شده، همه حروف یه بار، الف ب دال، اما جیم دو بار تکرار شده. این خون از اول ابجد هم وز خودتی تا خیلی جیم یه بار بیشتر نیست. و آقا جیم یه بار بیشتر نیست، گفت خب اون اشکال بود، اینم جواب میشه. حالا اون اشکال رو اینم جواب شده، جواب یک که همه دادم. خلاصه رفتم این از که جواب داده شده، دو جواب داره، جواب نقضی، جواب حلی. جواب نقضی همین مشکل در ظواهر اخبار هم هست، حالا اجازه بدید من، اجازه بدید. جواب نقضی این هست که اخبار هم میدیم تخصیص خورده، خیلی عمومات در اخبار تخصیص خورده، خیلی مطلقات در اخبار تقیید شده. یقین داریم علم اجمالی به طور به تخصیص و تقیید و تجوّم در ظواهر اخبار هست. پس ظواهر اخبار چرا از حجیت ننداختیم؟ چرا؟
از کجا استاد مردم اونها به عموم یک روایت عمل میکنن قبل از فحص در
خواهد؟ خواهد بعد از فحص هر دو، بعد از فحص اون جوابش دیگه، اون اشکال اون جوابش دیگه. اگر بعد از فحص هر دو، بعد از فحص اون جواب حلیه، ما جواب نقضی داریم. جواب نقضی مقابل اونها این حرف اوناست، اونا میگن به تجوز و تقیید و تخصیص، ما میگیم این این در اخبار هست، هرچی اونجا میگین اینجا میگین، قبل از فصل هر دو بگید، بعد از فصل هر دو بگید، چه برمی کن؟ و اما جواب حلمی، جواب حلمی جوابی است که به درد هر دو میخوره، هم به درد ظواهر اخبار میخورن، هم به درد ظواهر کتاب الله. و همین از علم اجمالی منحل است. چی؟ چرا منحله؟ بالبحث و الفحص. ما بحث و فحص میکنیم، یه مشت مقیدات پیدا میکنیم، یه مشت مخصصات پیدا میکنیم، و به مقدار معلوم بالاجمال ما معلوم به تفصیل عائد ما میشه. هر علم اجمالی که معلوم به اجمالش تبدیل به معلوم به تفصیل بشه منحل میشه. عینا مثل این است که من یقین دارم در این اناهایی که اینجا هست یکیش نجس. میرم میگردم پیدا میکنم اینه، این یکی خون توشه. اگر یکیشو پیدا کردم علم اجمالی منحل میشه. هر علم اجمالی بعد از آنی که بعد الفحص و البعض به مقدار معلوم بالاجمال معلوم به تفصیل پیدا کنیم منحل میشه. ظواهر اخبار همینه، ظواهر کتاب الله همین است. بحث ما در حجیت ظواهر بعد الفحص و البحث. قبل الفحص و البحث کسی حجت ندانسته هیچ مجد. بله اونا منکرن، اونا میگن چه فحص کنیم. بله بله تصریح میکنن لا یسهو. بله میگن جز به تفسیر امام نمیشود، نمیشه حتما. همین صاحب وسائل خدا رحمت کنه، همینشون همینشون همین تیتری که داره و عقول عقولایی که میده، تمام این عقوله ها دلیل بر همینه. عقولاشو ببینی چند از عقولایشون گفتن، صدا از عقولاش گفتن، همه شاهده. پس کردم در همون زیل حدیث 82 81 و 82 عقولایی که میگوید اون کاملا صریح در این مطلبه. 81 و 82 اون تفسیرهایی که ایشون میکنه زیل 44 هم یه افایشون داره. بسیار. پس جواب نقضی معلوم شد، جواب حلی معلوم شد. گاه جواب حلی رو به صورت دیگر هم میدن، یعنی دو اجازه بدیم دو جواب بود. یک تخصیص نیست، ده ها تخصیص، ده ها به مقدار معلوم بالاجمال. توجه نکردید نسیه، به مقدار معلوم بالاجمال معلوم به تفصیل پیدا میکنیم. اگر علم اجمالی شما 200 تاست ما میگردیم 200 تا پیدا میکنیم، 100 تاست میگردیم پیدا میکنیم، به همون اندازه که پیدا کردیم تمام. حالا از کردم یه سوال یه جواب که وقت تمام میشه من این رو امروز تمامش کنم. و گاهی همینا به یه عبارت دیگه میگن، نه به عبارت دیگر، به شکل دیگر جواب حلی گفته میشه. وانی از اول دایره علم اجمالی محدود، از اول محدود، محدود به چی؟ محدود به این که یه مخصصاتیست تو این کتب، یه مقیداتیست تو این کتب اخبار معروف، مقیدات و مخصصاتی تو این کتب که اگر بگردیم پیدا میشود. از اول دایره علم اجمالی محدود است. اگر این رو بگیم که دیگه مطلب واضح تره. پس برای بیان انحلال گاهی بیان اول رو ذکر میکنیم، گاهی هم بیان دوم، به هر حال جواب نقضی و جواب حلی. من این چند جمله رو اجازه میدید آخر این بحث با اخباری ها تا برسیم روز شنبه انشاءالله، هر قدم ساعت 3:30 شروع میکنیم و بحث تحریف رو هم مطالعه کنیم. بحث تحریف رو ما نه اونقدر گسترده میگیم که یک سال طول بکشه، نه اینقدر هم فشرده میگیم که حق مطلب ادا نشه. وقت به بین ذالک سبیلا انشاءالله حد وسط رو رعایت میکنیم که ادای حق بحث تحریف بشه. در پایان این بحث من اجازه بدید، در پایان این بحث باید عرض کنم که حجیت ظواهر کتاب او زهم ان یختار الى البیان لان سیرت المسلمین و جمیع علماء شیعه و سنه و حتی العوام کان علی الاستدلال به ظواهر القرآن. قضایای معروفی در اینجا داریم، قصه نجاشی هست، قصه بله چیز هست، ولید ابن مغیره هست، اون داستان عمر هم که معروف است که در منبر گفت که اگر کسی بیش از فلان مقدار چیز کند، مهریه کند، من دستور میدم مهریه‌شو ضبط کنند. زنی از گوشه مجلس برخاست و گفت ان آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا، آیه 20 سوره نساء، ان آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا. به ظاهر قرآن که اینجور ظاهر دیگه استدلال کرد، اونم پذیرو فلا شما ها نمیخواد به پذیرو.